زی رسیده و باید از حضورتون مرخص شیم. شب و روزای خوبی در انتظارتون باشه و هفته بهتری انشاءالله.
دوستان شبتون بخیر باشه، ماسک یادتون نره،
خدا نگهدار.
اوقات شبانگاهی خوبی رو براتون آرزو مندیم. از شبکه رادیوی ورزش صدای ما رو میشنوید، دعوت میکنیم همچنان با ما باشید.
از تندرستی تا افتخار،
به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم از شبکه ورزش، برنامه از تندرستی تا افتخار که ویژه ورزش بیماران خاص و پیوند. دوستان عزیز، در همین آغاز برنامه گفتگو میکنیم با یکی از قهرمانان ارزنده تیم ملی پیوند اعضای ایران تا با ایشون شما بیشتر آشنا بشید، آقای بابک فتایی. آقای فتایی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، به هر حال سعادت پیدا کردیم تا صدای شما رو بشنویم. آقای فتایی، شما در پینگ پونگ فعالیت میکنید درسته؟
بله بله.
بسیار خوب. خب من خواستم خیلی سریع، چون من میدونم یه مقدار عجله هم دارید، یک مشکلی هم دارید. کی شما این پینگ پونگ رو شروع کردید؟ اصلا چرا به این ورزش علاقه من شدید؟
خدمت شما عرض کنم، من تقریبا از ابتدایی من این ورزش رو شروع کردم. به علتش هم این بود که یه میزی تو خونه پیداشتیم که از داداشام به آقای بهنام فتاحی این میز رو خریداری کرده بود و علاقه من شدیم و با اینا که بازی میکردیم دیگه راه پیدا کردیم به سالن و دیگه یواش یواش از همونجا علاقه من شدیم و شروع کردیم.
بله، من خدمت دوستان عزیز عرض کنم، من چون از نزدیک بازی آقای فتایی رو دیدم و دیدم که چقدر قشنگ بازی میکنن و چه تکنیک قشنگی دارن، واقعا شیفته اون تکنیک شما و اون بازی قشنگ شما در پینگ پونگ شدم، همیشه در ذهن من هست. اینه که خب این افتخار رو دارم که با شما آشنایی دارم از قبل. شما مسابقات مختلفی رفتید، یادتون هست اولین مسابقات جهانی رفتید کی بود، کجا بود؟
من 2010 بود، مسابقات خاورمیانه اولین مسابقاتی بود که رفتیم تونس.
تونس، بله
بله. بعدش خدمت شما عرض کنم سال بعدش دیگه مسابقات جهانی سوئد بود.
بله.
و دیگه به هر ما تقریبا هر دو سال یه بار مسابقات جهانی درسته. داریم که خدمت شما تقریبا 4 دوره مسابقات جهانی تونستم مقام طلا رو کسب کنم.
بهترین دوره‌ای که شرکت کردید، خاطره خوش دارید کدوم؟ البته مدالای طلا همه خاطره خوشه، اما کدوم یکی از این مسابقات در کشورهای مختلف مثل آرژانتین، مثل حالا دوربان آفریقای جنوبی و جای دیگه، کدوم برای شما همچین بهتر بود، خاطره انگیزتر بود؟
تمام مسابقات خب جذابیت خودش رو داشت، ولی یکی از مسابقاتی که خیلی به من چسبید مسابقات آفریقای جنوبی بود،
دوربان. بله.
که خدمت شما عرض کنم که برگزار کنندگانشون بسیار عالی بودن و واقعا از سیستم برگزاریشون، مسابقاتشون، داوریشون و خیلی مسائلشون بسیار کلی لذت بردیم. بسیار از لحاظ قوانین ITTF همه رو اجرا میکردن. یکی از مسائل مهمش خیلی همین بود که با ما خیلی چسبید.
بله. بسیار خوب، به هر حال به تبریک میگیم بابت شرکت در این مسابقات و موفقیت هایی که کسب کردی. خودت اهل کجایی؟
خدمت شما عرض کنم من از بروجرد بودم قبلا، چند سال در بروجرد، مثلا من پینگ پونگ از بروجرد بودم.
یعنی اهل بروجردی، وطنت بروجرده؟
اهل بروجردم، من کلا اهل بروجرد هستم، ولی خب یه شرایطی هست بالاخره، یه استانهای کوچیک به علت نداشتن اسپانسر و مشکلاتی بله. که دارن. من خودم الان یکی از پسر خودم الان قهرمانهای استان هست.
بله.
بعد الان تقریبا 8 سالش هست. بعد اینا به حدی که میرسن باید حتما به متاسفانه با علت نبود اسپانسر و این سری مسائل مادی و اینا و حتی کارخونه جاهات که خیلی هاشون کمک نمی کنن تو شهرستان ها، باعث میشه که یک کمی افت پیدا کنن. ولی ما خود ما و سعی میکنن بیشتر به شهرهای بزرگتر برن واسه پیشرفتهای بهتر.
بله.
یکی از مساعد من خودم در بروجرد خیلی پیشرفتهایی داشتم و الان چندین ساله که در اصفهان فعالیت میکنم و بله. زیر نظر هیئت پینگ پونگ اصفهان.
بله. خب چرا میگن پینگ پونگ ورزش بسیار پرهیجان و جذابیه؟ جذابیتش چیه که خیلی ها رو علاقه من کرده؟
خدمت شما عرض کنم پینگ پونگ رشته سالونی از بله. اگرم دقت کنید سومین رشته از لحاظ بدنسازی
بله.
در بین رشته ها. به خاطر چیه؟ به خاطر شما از هر حرکتی که میخوای انجام بدی از پا تا سر باید در حرکت بله. یعنی باید حرکت کامل. بعد سرعت عمل تو پینگ پونگ بسیار زیر ثانیه هست، صدم ثانیه هست. اینه که میگن روی پینگ پونگ بسیار بهش میگن شطرنج سرعتی.
بله.
به خاطر اینه که جذابیتش هم مانه همین سرعتش و اون را چیاشه.
بله. الان شما وضعیت تمرینیتون چطور هست؟ الان شرایطی که به هر حال دشواره.
با وضعیت کرونا که پیش بله. اومد اصلا چند ماهی که ما اصلا کلان تعطیل بود.
تعطیل
تمرین نداشتیم، ولی خب پینگ پونگ خودت میدونید جز رشته هایی هست که الان به قول معروف اجازه از بخاطر پروتکل هایی که داره فاصله یک متر و نیمی با بله. هم دارند، از این سمت میده اون سمت زیاد تماس بدنی به اون صورت نیست. بله. اینه که اجازه مجوز گرفتیم با پروتکل هایی که قرار اجرا میشه و اون حالت، ولی خب متاسفانه هنوزم به اون صورت به خاطر که هر ساعت مشکلاتی هست تعداد دفعات تمرینمون خیلی کم شد.
بله.
ما معمولا هر روز تمرین داشتیم، ولی با توجه به این شرایط مثلا شده گاهی وقتا دو روز در میون، یه روز در میون، به این صورت تمرینمون تقریبا کم شده. بعد یار تمرینی هم به خاطر مشکلاتی که بچه ها میترسن بیان، یارهای تمرینی خوبه پینگ پونگ خیلی مهمه، متاسفانه کمی کم شده.
بله، حالا انشالله که شرایط مناسب بشه و کم کم فعالیت‌های ورزشی از سر گرفته بشه، از جمله ورزش‌های مثل پینگ پونگ که به هر حال برخورد نداره. و منم تشکر می‌کنم از شما دوست عزیز، از ورزشکاران خوب کشورمون آقای فتاحی که باز همین توفیق رو پیدا کردم با گفتگو بکنم، و دوستانی هم که خوب آشنا نبودن مختصری آشنا شدن از قهرمانان خوب بروجرد که ساکن اصفهان هستن، که در هر دو قسمه هم اصفهان هم بروجرد ما قهرمانان خیلی خوبی رو هم داشتیم. سپاسگزارم فتایی عزیز، خداحافظ.
خیلی لطف کردی، منم از شما تشکر میکنم، از همه همکارانتون که وقت گذاشتید.
خداحافظ. دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه ورزش، برنامه از تندرستی تا افتخار. خب بسیاری از مخاطبین ما کسانی هستند که پیوند کلی انجام دادن و در بخش بیماران خاصم خب پیوندی ها خیلی زیاد هستند، اما خوردنی هایی که برای کلیه بسیار مفید هست من اشاره می کنم که عزیزان باید حتما رعایت بکنن برای استفاده از خوردنی هایی که براشون خیلی خوب هست. و خب نمک رو یا اصلا استفاده نکنید یا خیلی خیلی کم، اما عسل با خواص آنتیبیوتیکی که داره از روش های سالم برای اجتناب از تهدید برای کلیه است. همچنین عسل سرشار از مواد مغذی مفیده که برای تقویت بیماران کلیوی توصیه میشه. و بازم تاکید میکنم از نمک کمتر استفاده بکنید، اما سیر و پیاز خیلی خوبه. سیر از جمله مواد غذایی که میتونه جایگزین نمک بشه و در طعم دهندگی هم مفیده. پیاز هم همچنین وضعیت و نقشی هم داره. البته حبوبات هم به میزان کم میتونید استفاده بکنید که خود حبوبات اگر با آب جوشیده بشند و روش پخت درست باشه مقدار زیادی از پتاسیم و فسفر اونها کم میشه و به حد مجاز میرسن. میدونید که پتاسیم و فسفر زیاد برای کلیه زیان آور هست. اما در ادامه برنامه قصد داریم با یکی دیگر از عزیزان صحبت بکنیم، این بار با رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند استان کرمانشاه آقای حسین بیگلری. آقای بیگلری سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون.
سلامت باشید. من خواستم یه مقدار در مورد هیئت صحبت بکنید. البته الان خب شرایط کرونایی تقریبا فعالیت‌ها تعطیله، اما میتونیم به گذشته اشاره بکنیم، اینکه شما از کی مسئولیت هیئت رو بر عهده گرفتید؟
من حدوداً 2 ساله که مسئولیت هیئت ورزشی رو به عهده گرفتم.
بله.
و الحمدلله فعالیت‌های خوبی هم داشتیم، ولی خب متأسفانه با وجود این برنامه ویروس کرونا دیگه از اسفند ما دیگه ما برنامه هامون تعطیل شد.
حالا یه اشاره‌ای بکنید به فعالیت‌های سال 98 تا قبل از کرونا که ما بیشتر در جریان قرار بگیریم، که عمده‌ترین فعالیت شما چی بودش؟
خدمت شما عرض کنم عمده‌ترین فعالیت ما در سال 98 تیم قرار شد بره برای مسابقات کشوری برای جهانی نیوکاسل.
الحمدلله
ما هم یک ورزشکار خیلی خوبی داشتیم، آقای هیدرپور، که دیگه در تدارک آماده سازی این ورزشکار بودیم که انشالله ایشان اعزام شدن.
بله.
و موفق شدن 4 مدال جهانی رو در رنگ‌های مختلف در رشته‌های مختلف دو میدانی.
بله.
کسب کنن. بعد از اون دیگه ما برنامه مسابقات بیماران دیابتی بود در جزیره کیش که دوستان شرکت کردن و خیلی مسابقات خوب و پرباری بود برای بچه ها که 1 مدال طلا در رشته تیراندازی دوستان عزیزان ما کسب کردن. فعالیتی که بود بحث مسابقات ام اس بود در بندر انزلی که در تاریخ آذر ماه برگزار شد که باز تیم کرمانشاه در این مسابقات شرکت کرد.
بله.
مسابقات بیماران تالاسمی بود که اکیب کرمانشاه هم در این مسابقات شرکت کردن و در مسابقات بیماران ام اس توانستن 1 مدال نقره هم کسب کنن.
بله، خب ما میدونیم که فعالیت فدراسیون همچنین فعالیت هیئت‌ها تأکیدش ورزش همگانی هست، یعنی همگانی اولویت داره بر قهرمانی. در زمینه همگانی شما سال گذشته چه کارهایی رو کردید برای اینکه عزیزان بیشتر به ورزش رو بیارن، کسانی که پیوند انجام دادن یا بیماری خاص دارن؟
خدمت شما عرض کنم با توجه به که کرمانشاه سالن اختصاصی برای بیماران خاص نداره،
متأسفانه
ما هم خیلی دنبالش بودیم ولی به نتیجه نرسیدیم. علی حال یک همایش ورزش‌های همگانی در فدراسیون برگزار شد که بین نوجوانان بود که ما توی این قضیه دوستان خیلی فعالیت کردن. من تشکر میکنم از دست‌اندرکاران هیئت ورزشی کرمانشاه، خانم باوحیدریان، خانم شعبانی، خانم حیدری، اینها اومدن واقعا بچه‌ها رو بسیج دادن و خیلی خوب بود. و قرار شد که انشالله که متاسفانه با این ویروس کرونا مشکل شدیم که بیشتر رو ورزش‌های همگانی ما وقت بذاریم، مخصوصا برای بیماران پیوند کلیه که
بله.
و بیماران دیابت که باید این ورزش‌ها رو انشالله انجام بدن.
بله خب الان شرایط کرونایی هست و قاعدتاً هیئت نظارتی هم داره بر برخی از ورزشکارا، حالا ورزشکارانی که شاخص هستن مثل اون عزیزی که در دوحه میدانی اشاره کردید. شما الان ارتباطتون با این عزیزان چگونه است و چگونه در واقع مراقبت میشن این عزیزان تا در معرض کرونا قرار نگیرن؟
خدمتشون عرض کنم ما یک برنامه در رابطه با تفکیک هیئت یک پویش همگانی داشتیم در رابطه کمک به بیمارا،
بله،
به کل بیمارا و خصوصا ورزشکاران عزیزمان و با کمک البته هلال احمر موفق شدیم در سطح استان 7000 پک بهداشتی تقسیم بکنیم و مال تمام شهرستان هم با کمک دکتر علیم‌پزشکی به تمام بیماران پیوندی مان دیالیزی و خدمت شما عرض کنم ام اس و هموفیل تونستیم که پک بهداشتی تقدیمشون بکنیم و دائما توسط دوست دبیر هیئت با ورزشکارای شاخصمان در تماس هستیم و سعی میکنیم که این عزیزان رو تشویق کنیم که در خونه بمونن، چون بیماری زمینی دارن سعی کنیم کمتر از خونه بیرون بیان و دائما هم دوستان در تماس هستن که اگر خدای نکرده مشکلی پیش بیاد ما اینها رو کمک کنیم. یه بحثی هم که داشتیم همایش مومنانه بحث بخشنامه بود که به تاکسیرانی استان کرمانشاه دادیم که بتواند بیماران دیالیزی ما رو تردداشون رو به عهده بگیره، چون خب در این شرایط کرونا اگر به همه ما بگیم تو خونه بمون ولی بیماران دیالیزی مجبور هستن بیان و در هفته 3 جلسه به بیمارستان مراجعه کنن که رفت آمد برای اینا خیلی مشکل بود که ما این پویش رو انداختیم را که الحمدلله تا حدودی جواب داده که انشالله رانندگان تاکسی از کرمانشاه به صورت داوطلبانه بیان هر راننده یک بیمار رو برای ما پویش بدن.
بله آقای بیگلری، ارتباط وجود داره بین هیئت و انجمنها مثل انجمن تالاسمی یا انجمن هموفیلی یا بنیاد بیماران خاص؟
بله اتفاقا ما خیلی ارتباط خوبی تو استان کرمانشاه با انجمنها داریم که من حتی پکای بهداشتی رو که تقسیم کردیم از طریق همین انجمنها بود، اینا آمار رو ما دادن، ما تحویل خود انجمنها دادیم، فقط به مال شهرستانا رو دیگه چون انجمن آمان فعال نیست از شهرستانا به بخشای دیالیز دادیم که هم بیماران پیوند کلیه مان از این مسئله بهره ببرن هم بیماران دیالیزی. بعض قهرمانان آمانم که ما با بیشتر باشون در تماس هستیم یک داروخانه رو در نظر گرفتیم، حواله میدیم میرن از داروخانه میگیرن. اینه که تونستیم حداقل کار کوچیک رو برای بیمارای عزیز من انجام بدیم.
بسیار کار ارزنده بود، انشالله که تداوم پیدا بکنه و موفق هم باشید. اما آقای بیگلری، از اونجا که به هر حال شما یکی از مسئولین ورزش در استان هستید، حتما عزیزان صحبت شما رو بشنون، رعایت میکنن. عزیزان که میگم همشهری‌ها هستن در کرمانشاه، حالا ورزشکاران و غیر ورزشکاران، شما چه توصیه‌ای دارید برای عزیزان برای اینکه از گزند بیماری کرونا دور بمونن؟
خدمت شما عرض کنم با توجه به شرایط موجود قطعا دوستان ما در خطر هستن. این است که من از همه عزیزان همشهری، ورزشکاران، ورزش دوستان و افراد کهنسال درخواست میکنیم که انشالله بیشتر سعی کنن در منزل بمانن و اگر مجبور هستن که به قولی معروف خارج از منزل باشن حتما فاصله رو رعایت کنن، از ماسک استفاده بکنن و سعی کنن که کمتر بیرون برن که انشالله ما بتوانیم این زحمات عزیزانمان که در بخش بهداشت و درمان زحمت کشیدن، این سفیران سلامت، این همسنگران و عزیزمان در دانشگاه علوم پزشکی زحماتشون بی نتیجه نباشه.
بله تشکر میکنم آقای بیگلری، رئیس هیئت ورزش بیماران خاص استان کرمانشاه. حتما دوستان عزیز همشریان خوب شما رعایت میکنند این نکته هایی رو که بیان کردید. خداحافظ.
خدا نگهدار. خداحافظ.
خب دوستان عزیز، سفر کوتاهی بود به استان کرمانشاه و خب رئیس هیئت ورزش استان هم اعلام کردن که یکی از ورزشکاران خوبشون در مسابقات جهانی چندین مدال کسب کرد. در استان کرمانشاه ما در رشته های مختلف ورزشکاران خیلی خوبی داریم. خب کشتی رو شما خیلی خوب میدونید و استان مجاور کردستان هم همینطور. در تیم ملی پیوند اعضا ما همیشه ورزشکارانی از استان کردستان هم داشتیم که اتفاقا سرمربی تیم ملی در واقع پینگ پونگ، چه در بخش ورزشکاران عادی و چه بخش بیماران خاص و پیوند، دوست عزیزی بودن از استان کردستان. و در پینگ پونگ هم در این استان ما قهرمانان خیلی خوبی رو داریم. در دو و میدانی هم، هم در کرمانشاه هم در کردستان. حالا برای مثال من خدمت دوستان عرض بکنم که مدیر کل ورزش استان کردستان هم از قهرمانان بزرگ دو و میدانی ایران بودن، آقای حامد جولایی، که به هر حال این نشون میده که مسئولین ورزشی هم در غرب کشور خودشون ورزشکار بودن. امیدوار هستیم همین که این عزیزان ورزشکار هستند بتونن به ورزش استانهای خودشون توجه بکنن، چون ما قهرمانان خیلی خوبی رو داریم و استعدادهای خیلی خوبی که شناخته نشدن و میتونن در آینده به تیمهای ملی در رشته‌های مختلف ورزشی راه پیدا کنن. در خدمت شما بودیم از شبکه رادیویی ورزش، برنامه از تندرستی تا افتخار که این برنامه مربوط میشه به ورزش بیماران خاص و پیوند، و امروز هم ما این توفیق رو داشتیم تا با عزیزانی در برنامه گفتگو بکنیم و از همه مهمتر شما همراه ما بودید. بسیار سپاسگزاریم. خداوند بزرگ یار و نگهدارتون.
بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید.
حمایت از کشاورزی. تا حالا پیش خودتون فکر کردید که آمریکا چطور تونسته سالانه 370 میلیون تن ذرت تولید کنه؟ یا اصلا چیکار کرده که الان توی دنیا اولین صادرکننده محصولات کشاورزی به حساب میاد؟ اصلا چرا راه دور بریم؟ تو همین قاره سبز اروپا، کشوری مثل هلند که مساحتی کمتر از استان حاصلخیز ما یعنی خوزستان رو داره و تنها 1/3 مساحت کشور آمریکا رو، با 12 میلیون جمعیت تونسته به دومین صادرکننده محصولات کشاورزی دنیا بدل بشه و سالانه 92 میلیارد یورو از صادرات این محصولات درآمد کسب کنه، یعنی 2 برابر درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشورمون در سال 2016 میلادی. شاید پیش خودتون فکر کنید که اونها چون خاک حاصل خیز و آب و هوای خوبی دارن به اینجا رسید، ولی باید براتون جالب باشه که بدونید توی هلند فلفل هایی که فقط در کشور مکزیک رشد میکنند رو به وسیله روش هواکشی و بدون نیاز به خاک پرورش دادن و با شناسایی محصولات پرمصرف دنیا مثل سیب زمینی و گوجه به بزرگترین صادرکننده این محصولات تبدیل شدن، به شکلی که تونستن با بها دادن به دانشگاهی مانند واخنینگن اون رو به بزرگترین مرکز پژوهش‌های کشاورزی جهان بدل کنن و به جای برداشت 9 میلیون تن سیب زمینی از هر 4000 متر مربع 20 میلیون تن محصول برداشت کنند و با فناوری‌هایی مثل نوردهی مصنوعی، گلخانه‌ها، حذف کودهای شیمیایی و کاهش 90% مصرف آب در برخی محصولات، بازار همیشگی کشاورزی در دنیا رو از آن خودشون کنند. این اتفاق نه تنها در هلند بلکه در تمام اتحادیه اروپا در حال شکل گیریه و اونها با بهره گیری از فناوری‌های نوین و همچنین یارانه‌های حمایتی به کشاورزان اونا رو برای کشت هرچه بهتر محصولات ترغیب می‌کنن. اما هرقدر که از روند روبرشت کشاورزی تو این کشورها بگیم، کشور خودمون هم با اینکه چند سال پا به عرصه کشاورزی مکانیزه گذاشته، تونسته تو محصولاتی مثل گندم به خودکفایی برسه و در حال حاضر ما 11 تولید کننده گندم دنیا به شمار و تونستیم تو محصولات دیگر هم بهره بری خودمون رو بالا ببریم. نکته قابل توجه تو کشاورزیمون اینه که امروزه ما از 38 میلیون هکتار اراضی قابل کشت خودمون فقط 15 میلیون هکتار اون رو استفاده میکنیم که بهره بری همین مقدار زمین هم تنها 1/10 کشورهای پیشرفته ای مثل هلند و آمریکاست. این در حالیه که اگر با توجه به زمین‌های حاصلخیز بیشمارمون و استفاده از روش‌هایی مثل اصلاح بذر گندم، آبیاری مکانیزه، ادوات پیشرفته و گلخونه‌ها بهره‌وری محصولاتمون رو تنها به 0.7 کشورهای اروپایی برسونیم، میتونیم با رشد 30 برابری درآمد خودمون رو از این بخش به بالای 7000 میلیارد دلاری برسونیم که این اتفاق میتونه در مناطق محروم و روستایی کشورمون متناسب با الگوی پیشرفت 50 ساله فقر، بیکاری و تهدید غذایی رو برای همیشه ریشه‌کن کنه و ما رو در ردیف صادرکننده های بزرگ محصولات کشاورزی قرار بده.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.